بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مسألة 27 بحثش رو تمام کردیم و همونطوری که سالهای گذشته ما تأکید داشتیم که خود آقایون هر مسئله‌ای که تمام میشه حتما اظهار نظر بفرمایید و حتما حاشیه خودتون رو بر تحریر یا بر عروه بنویسید. دیگه موکول به آینده یک کار بسیار بسیار اشتباهه. اگر واقعا بحث رو با جدیت دنبال میکنید و با دقت در بحث نظر میکنید، خب نتیجه بگیرید که بالاخره تو این مسئله نتیجه چی شد. خب ما تأکید داریم روی این معنا، مخصوصا آقایونی که از مرکز فقهی تشریف میارن، حتما اونها این کار رو باید انجام بدن. در مسئله قبل نظر ما همون نظر شریف حضرت امام شد رضوان الله تعالی علیه، که در این مسئله که اگر کسی بعد از این که اعمال حجش تمام شد مؤونه عود به وطن و مؤونه رجوع به کفایتش تلف شد، گفتیم این حجش همانطوری که امام فرمودن مجزی از حجت الاسلام نیست. مجموعاً 6 دلیل برای اجزاء اقامه شد. هر 6 دلیل رو ما مورد مناقشه قرار دادیم، لذا بر این مسئله ما دیگه اصلا حاشیه‌ای نداریم چون همون نظر رو داریم. اما مرحوم سید، چون در عروه مرحوم سید فرمود لا یبعد الاجزاء، اونجا باید تعلیقه بزنیم که حالا این دیگه بستگی داره به اینکه خودتون تا چه اندازه اطمینان پیدا کردید یا ذهنتون استقرار پیدا کرده. ممکنه شما بنویسید از ظاهر و عدم الاجزا، ظاهر بر حسب ادله اینه. خب مرحوم والد ما در شرح تحریر فرمودن ول مسئلتو مشکلتون، یعنی گویا ایشون توقف کردن بین اجزا و عدم اجزا. برخی اونجا حاشیه دارن الاقوا عدم الاجزا. مرحوم سید میگه لا یبعد الاجزا، شما حالا باید یا بنویسید از ظاهر و الاجزا یا الاقوا. این دیگه بستگی به مقدار قوت استدلال هایی است که در این بحث مطرح شد. حالا مسئله 28 رو بخونیم. در مسئله 28 از تحریر امام می‌فرمایند که لو حصلت الاستطاعه بالاباحه اللازمه وجب الحج، ولو اوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموسی کما لا یجب علیه القبول. دو فرع رو حضرت امام قدس سر رو مطرح می کنن. یک فرع این است که آیا در استطاعت ملکیت معتبره یا نه، آیا انسان با مالی مستطیع می شود که حتما مالک باشد نسبت به اون مال. اون وقت اگرم گفتیم ملکیت معتبره، قبلا بحث کردیم که آیا ملکیت متزلزله این محقق استطاعت هست یا خیر. اما بحثی که در اینجاست این است که آیا اگر کسی مالک یک مالی نیست اما اباحه مطلقه لازمه نسبت به این مال داره، اباحه تصرف اما مالک نیست، مثلا یه معامله دو نفر دارن انجام میدن، یه نفر در ضمن این معامله شرط میکند که آقا مثلا فرض کنید اگه پول حج و مخارج حج به اندازه 20 میلیون هست، بگه آقا من در این معامله شرط میکنم که بتوانم در 20 میلیون تومان از اموال تو هر تصرفی خواستم انجام بدم. اینم قبول میکنه طرف مقابل. اینجا این مال یعنی 20 میلیون تومان ملک این شرط کننده نمیشه، ملک او نمیشه، اسباب ملکیت وجود نداره، فقط این گفته من شرط میکنم که بتونم در این برای من تصرف در او مباح باشه، مباحه. و از اون طرف این اباحه هم لازمه چون در ضمن یک عقد لازم چنین شرطی مطرح شده. میخوایم ببینیم آیا در چنین صورتی این شخص مستطیع میشود با این اباحه لازمه یا خیر. امام میفرمایند که وجب الحج، بله این مستطیعه و حج برش واجبه. نه فقط دوتا تصرف کنه، بدهکار نیست، اون ملک اون نیست که، ملک خودمون من علیه شرطه. مثل این که شما الان، حالا الان اباحه مالکیه رو داریم میگیم دیگه، مالک به یک کسی میگه آقا این زمین منه، تو برو تو این زمین هر چی میخوایی بکار، زراعت کن، مال خودت. این میاد تو این زمین زراعت انجام میده، این زمین میشه مالک، ملک این آقای زاره؟
نه تصور داره، درسته، چون اصلش برمیگرده به همونی که شرط کرده،
لزومی نداره اصلش برگرده.
اصلش مال اونه، میگه اباحه تصرف.
بله حالا اگر با اباحه تصرف اصل مالم از بین بره، میوه گذاشته جلوی شما، ملک شما نیست، شما میخورید، اصلش هم از بین میره. در اباحه تصرف لازم نیست اصلش باقی بمونه. خب پس اینجا عرض میکنم که امام میفرمایند که بله این حج واجبه. حالا فرع دوم اجازه دید الان مطرح نکنیم تا بحث مخلوط نشه. خب پس در این فرع اول بحث در این است که آقا ملکیت شرط برای استطاعت نیست، ممکن است انسان به وسیله اباحه لازمه هم مستطیع بشود. خب میگیم مد دلیل علی ذلک، آیونی که مثل مرحوم سید، مثل مرحوم امام میفرمایند که این مستطیع میشه، میگن دلیلش این است که اون عناوینی که در روایات استطاعت آمده، اون عناوین اینجا صدق میکنه. ما در صحیحه حلبی داریم اندهو ما یحجبه یا یجد ما یحجبه، در صحیحه حلبی داریم اذا قدر الرجل الا ما یحجبه. خب این الان اندهو ما یحجبه رو داره، صدق میکند عناوین در استطاعت بر چنین شخصی. اون وقت این عناوین اعم از ملکیت و اباحه است. اندهو ما یحجبه اعم از این که ملک این باشه یا مباح برای این باشه. اجازه فرمید آقای مقدسی. در مقابل مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد دهم در صفحه 116 ایشون میفرمان اینجا ما دو نوع تعبیر در روایات داریم. یک نوع همین است که میگید اعمه اندهو ما یهج به قدر علا ما یهج به، این اعم از ملک و اباحه است، قبول داریم. اما یک طائفه دیگر میگوید لهو زادون و راهله، لام ظهور در ملکیت داره. آقای حکیم میفرمایند پس نتیجه این میشود که ما دو دسته و دو طائفه داریم، یک طائفه مطلق است، یک طائفه مقید. یه طائفه میگه اعم از ملک و اباحه، همون عناوین اول، اندهو لهو لهونه قدره یا یجدو ما یهود جبه، این اعم از ملک و اباحه است، این مطلقه. لهو زادون و راهله، ما روایات متعددی داریم که میگه آقا مستتی کیه؟ امام میفرماید کسی که لهو زادون و راهله، لام هم ظهور در ملکیت داره. پس ما به قرینه این طائفه اون مطلق رو هم باید حمله بر مقید بکنیم. قانون حمل مطلق بر مقید اینجا باید جریان پیدا کنه. بر اساس این قانون باید بگیم که آقا مستتی کسی است که مالک زاد و راحله باشد، مجرد اباحه مالکیه لازمه کفایت نمی کند. مرحوم آقای خویی که خب می دونید آقای خویی غالبا فرمایششون ناظر به مستمسک مرحوم آقای حکیمه، در موسوعه در همین جلد 26 صفحه 114 ایشون یک اشکال اصولی دارن بر مرحوم آقای حکیم، یعنی اشکالی که مربوط به علم اصوله. میفرمایند که اینجا ضابطه ی حمل مطلق بر مقید جریان پیدا نمی کنه. آقای خویی میفرمایند که ضابطه ی حمل مطلق بر مقید در جایی است که بین مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشه، یعنی منافات باشه، و تنافی در جایی است که بین این دوتا اولا وحدت مطلوب باشه، اون وقت متعلق ها مختلف باشه. اگر یک مطلقی روی یک متعلقی بیاد، مقیدی روی یک متعلق دیگری آمد، و ما علم به وحدت مطلوب داریم، خب اینجا میگیم که آقا نمیشه یک مطلوب هست اما دو تا متعلق، یه مطلوب با دو تا متعلق نمیشه، یه مطلوب واحد یک متعلق میخواد. مثال میزنن میفرمان همین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. خب اگر علم به وحدت مطلوب داشته باشیم، میدونیم آقا اینجا مولا برای کفاره یه مطلوب داره، خب یکیش تعلق پیدا کرده به عتق مطلق رقبه، یکیش تعلق پیدا کرده به عتق رقبه مؤمنه، خب میگیم آقا مطلوب اگر واحد شد پس متعلق یکیه، نمیشه دوتا باشه، دوتا متعلق نمیشه. به قرینه علم به وحدت مطلوب میگیم آقا اینجا تنافی وجود داره، یا این یا او. برای رفع تنافی چه کنیم؟ میگیم آقا مطلق و حمل بر مقید میکنیم، اعتق رقبتن رو حمل بر رقبه مؤمنه میکنیم. حالا در همون جایی که میگن آقا مثبتین قانون مطلق و مقید درش جاری نمیشه، همونجا هم یک تبصره میزنن، میگن الا اونجایی که چی باشه؟ وحدت مطلوب باشه، وحدت حکم باشه. حکم واحد متعلق واحد میخواد. بعد مرحوم آقای خوبی میفرمایند گاهی اوقات متعلق به یک موضوع مطلق، گاهی اوقات مطلق موضوع اسم کلی، گاهی اوقات موضوع یک امر مقیدیه. مثلا مثال میزنن به این که یحرم الخمر یا الخمر و حرام، اینجا حرمت موضوعش خمره. گاهی اوقات میگن که المسکر و حرام، موضوعش مسکره. مسکر کلیه مطلقه، خمر معینه. ایشون میفرماید چطور اونجایی که مثلا میگیم که بر زید این واجبه بر امر حرامه، اینا هیچ کدوم در دیگری تصرف نمی کنه، اینجام که یک موضوع کلیه یک موضوع جزئی، نمیایم بگیم که آقا به قرینه الخمر و حرامون تصرف میکنیم در المسکر و حرامون، اون مسکر رو هم حمله بر خمر میکنیم. در اینجا میفرمان تنافی وجود نداره. شما اونجایی که بگید که آقا خوردن این آب بر زید واجبه، خوردن این آب بر امر حرامه، اینجا دو تا موضوعه، دو نفره، بر یکی واجب بر یکی حرام، تنافی وجود نداره. اگر بگید خوردن این آب بر زید هم واجبه هم حرام، تنافی به وجود میاد. اما وقتی دو تا موضوع شد تنافی وجود نداره. ببینید اینجا ایشون اینو به عنوان موضوع حکم میاره، ولی اینکه اینجا مزیت فنی متعلقه، ولی میگن اونجایی که اختلاف در موضوعات احکامه، میگن اگر، حالا مثال روشنش به این است که ما بیایم زید و عمرو رو مثال بزنیم، مؤمن و کافر رو مثال بزنیم، بگیم آقا جهاد بر مؤمن واجبه، خب بر کافر واجب نیست. مثلا چطور اونجایی که موضوعات احکام مختلفه تنافی وجود نداره؟ یا در همین جهاد بگیم آقا جهاد بر مرد واجبه بر زن حرامه، مثلا استزلال عرض میکنم که در خیلی از احکام که بین زن و مرد فرق وجود داره، خب اختلاف در موضوع طبعش اختلاف در حکمه، طبعش تعدد حکمه. ببینید اونی که در ذهن شریف مرحوم آقای خویه اینه که وحدت حکم وحدت متعلق میخواد، تعدد حکم تعدد موضوع میخواد. میخوان بگن اونجایی که وحدت حکم و مطلق و مقید میاد روی متعلقات احکام، اینجا قاعده حمل مطلق بر مقید جریان پیدا میکنه. مثل ما اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، با فرض این که ما علم به وحدت حکم داشته باشیم. اما اونجایی که اختلاف رو موضوعاته. روی موضوع یه حکمیه، روی موضوع مطلق یه حکم یه حکمی هست. حالا میگیم آقا یحرم الخمر و یحرم المسکر، اینجا دو تا حکمه، یک حکمه، دو تا حکمه، یک حکم در خصوص خمره، اون دومی هم یک حکم در موضوع مسکره. البته عرض کردم به حسب اون چی که ما از خود اینا یاد گرفتیم، خمر متعلق میشه، مسکر هم متعلقه، ولی ایشون میخوان بگن که اینجا بنابر این که ما این بگیم موضوع برای احکامه، حالا مثال موضوع رو به اشخاص میدادن خیلی بهتر بود که مثلا یحرم و بر این مرد، یجب و بر این زن. آیا اینجا اگر ما این یحرم و یجب که یکیش مرده یکیش زنه، آیا کسی میاد بگه بین این دوتا حکم تنافی وجود داره؟ میگیم نه، تنافی وجود نداره. آقای خویی میخوان بفرمان که هر جا تنافی وجود داشت قانون حمل مطلق بر مقید میاد، و تنافی اونجاییست که مربوط به متعلقات احکام باشد، مع العلم به وحدت الحکم. اما اونجایی که علم وحدت نداریم، یا حکم مربوط به موضوعات مختلف است، تنافی وجود نداره. اون وقت میفرمان ما نهنفی از قبیل دومه. ما نهنفی توی روایت به امام علیه السلام عرض میکنن آقا کی مستطیعه؟ میفرماد من لهو زادون و راهله، یعنی من کان مالکن لزاد و راهله. خیلی خوب. توی روایت دیگه موضوع عم آمده، تو این روایت مالکیت، بنابراین که بگیم لام ظهور در ملکیت داره. تو روایت دیگه میگه من یجد و ما یحج به، میگه آقا من یجد اعم است از ملکیت و اباحه. میفرمان بین این و او اصلا تنافی وجود نداره تا ما بخوایم بیم اینجا قانون حمل مطلق بر مقید و جاری کنیم. قانون حمل مطلق بر مقید انما یجری فی مورد تنافی بینهما. اینجا یکیش گفته آقا کسی که مالکه بله مستطیعه، یه جا به نحو کلی میفرماد کسی که واجده مستطیعه. واجد اعم از مالک و کسی است که مال برای او اباحه شده باشه. این اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم آقای حکیم. بله. نه چرا؟ در مثبتین هم اگر وحدت حکم باشه اونجا همه قبول دارن باید مطلق و مقید هم کرد. تنافی هم همه قبول دارن. ببینید آقای اجازی، اصلا این دیگه نرخ شاه عباسی اسمشو بذاریم. حالا حمل مطلق بر مقید فی ما اذا کان بینهما تنافن، این در ذهن شریف همه شما باشه. هر جایی ما بخوایم مطلق رو بر مقید حمل کنیم، جایی است که تنافی وجود داشته باشه. در مختلفین میگه اعتق رقبتن، بعد میگه لا تعتق رقبت الکافره. خب میگه آقا جو تنافی وجود داره، این میگه رقبه کافره به درد من نمیخوره، اعتق رقبتن میگه کافرش هم باشه اب نداره. تنافیه می مطلق و حمل رو مقید میکنی. مثبتینم اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، اگر وحدت حکم باشه باز تنافیه. چرا؟ چون حکم واحد فقط چی میطلبد؟ متعلق واحد. احسنتم، حکم واحد متعلق واحد داره. اما ما نمیگیم حکم واحد باید موضوع واحد داشته باشه. حرمت رو میاریم برای خمر میاریم، برای مطلق مسکر هم میبریم، تنافی هم نیست. عرض میکنم که اینجا استطاعت را برای مالک آورده در یه روایت، همین استطاعت رو برای واجد، واجد که میشه عم از مالک و غیر مالک، برای اونم آورده. حالا اجازه بفرمایید، آیا الان بین این دوتا تنافیه؟ نه. من اگر گفتم به شما آقا کسی که مالک زاد و راحله است مستطیع است، بعد 5 دقیقه بعد گفتم کسی که واجد زاد و راحله است مستطیع است، تنافی بینشون نیست. این یه موضوع اخص اول آورده، اونم یه موضوع. مثلا حالا مثال دیگه عرض کنم، اگر آمدم به شما گفتم آقا زید عالم رو اکرام کنید، بعد گفتیم که هر عالمی رو اکرام کنید، آیا این اعراض از اون مطلب قبلیه؟ هیچ. میگم آقا هیچ کسی نمیاد اینجا بگه آقا این هر عالم رو مقیده به چی کنید؟ به زید کنید. اگر گفتم یجب و اکرام و زید العالم، این بعد اومدم گفتم یجب و اکرام العالم، هیچ کس نمیگه بین این دو تنافی وجود داره، فرقی نمی کنه. نه تنافی نیست، تنافی وجود نداره. ولذا میگیم آقا اول زید و بالخصوص فرمود اکرام کنید، بعدم فرمود همه رو اکرام کنید، هیچ کس نمیاد بگه این یجب و اکرام العالم و باید حمد بر زید کرد فقط. ما نحن فی هم از این قبیله. بله عرض میکنم، حالا عرض میکنم، بله حالا اونم اشاره خواهم کرد، بله اونم اشاره خواهم کرد، بله مطلوب واحده، بله اما موضوع مختلفه. اگر مطلوب واحد بود امکان این که متعلق متعدد باشه نیست، اما اگر مطلوب واحد بود امکان این که موضوع متعدد باشه هست. ببینید خیلی فارسی روان کلام آقای خویی به اینه، اگر مطلوب واحد باشد امکان تعدد متعلق نیست، اما اگر مطلوب واحد باشد امکان تعدد موضوع هست. مطلوب واحد استطاعت، موضوع متعدد نه متعلق. متعلق حج، موضوع مالک. نه گفتم یه تسامحی شده در اون مثال یحرم الخمر، الان در اینجا یه وجوب داریم حکمه، متعلقش چیه؟ حجه. موضوعش چیه؟ مستطیعه. حالا این مستطیع رو توی روایتی مالک قرار داده، توی روایتی واجد قرار داده، منافاتی وجود نداره. موضوع هم متعلق و متعلقه، فرقش اینه با حکم واحد متعلق واحد فقط داریم، اما حکم واحد شما یه وجوب بیارید برای زید، یه همون وجوب را عم ببرید برای بکر ببرید، موضوعات مختلف اما حکم واحد. یک نکته ای هست، من حالا اینا رو نمیخوام ذهنتون خیلی مشغول بشه، در باب متعلقات انحلال رو آقایون قبول ندارن، اما در باب موضوعات انحلال رو قبول دارن. حالا ذهنتون رو خیلی صرف این نمیخواد بکنید، آقای خویی میخوان بفرمان آقا قاعده حمل مطلق بر مقید در جاییست که تنافی باشه، این یک، این رو همم هم قبول دارن، اینو هیچ کسی منکر نیست. دو، اونجایی که اختلاف در متعلق شد تنافی هست، اونجایی که اختلاف در موضوع شد تنافی نیست. هیچی. ولذا منتها در این یحرم الخمر خود خمر متعلقه، ببینید ما باید با آقای خویی عرض بکنیم آقا شما همون تنافی رو بگید، فرقی بین موضوع متعلق نگذارید، بفرمایید آقا هر جا تنافی هست قاعده میاد، هر جا تنافی نیست قاعده نمیاد. حالا ممکنه تنافی در بعضی از موارد در متعلق باشه، در بعضی از موارد نباشه، این دیگه تشخیصش با عرفه. عرف میگه آقا اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه دوتا متعلق نمیتونه باشه، اما عرف میگه الخمر و حرامون المسکر و حرامون دوتا متعلق میتونه باشه. ولی اینو ما منکر نیستیم که عدم وجود تنافی در تعدد موضوع دیگه به نحو کبرای کلیه، یعنی اذا کان الموضوع متعددا فلا تنافی بینهما. اونی که الان به درد آقای خویم میخوره اینجا همینه، میگم آقا موضوع متعدده، اینجا یه موضوع مالکه، یه موضوع واجده، چه اشکالی داره بین این دوتا تنافی وجود نداره. چی؟ نه اونجا متعلقه، اتق رقبه متعلقه، میگم آقا حکم واحد متعلق واحد میخواد. من عرض کردم بیان دیگه فرمایش آقای خویی این است که حکم واحد متعلق واحد میخواد، اما حکم واحد لازم نیست که حتما موضوع واحد داشته باشه. موضوع نیست، متعلقه. نه اتق رقبه است دیگه، اتق دیگه. بله چی؟ مجعول وجوبه، وجوب تعلق پیدا کرده به ات. بله من مجعول هم حکم دیگه، وجوب حکم است و مجعول. این برای چی جعل شده؟ برای اتق رقبه. اتق رقبه میشه متعلق حکم. نه موضوع مکلفه، موضوع مخاطبه، مخاطب و مکلفی که باید کفاره بدهد میگه آقا این حکم و این متعلق برای کی وضع شده؟ برای مکلف. در اینجا میگیم موضوع وجوبه، متعلق حجه، این وجوب و این حج، این حکم و این متعلق برای کی وضع شده؟ برای مستتی. منتها مستتی رو تو یه روایت مالک قرار داده، در یه روایت واجد قرار داده. عرض میکنم اینجا در مقابل فرمایش آقای خویی دو تا مطلب مطرحه. یک مطلب در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفصیل و شریعه در همین کتاب الحج جلد یک صفحه 238 آمده و اون اینه، میفرماین اگر این دوتا همینطور مستقل آمده بود خب این فرمایش شما تمامه، ولی این دو طائفه به عنوان تفسیر آیه شریف ذکر شده، از امام علیه السلام سوال میکنن که لله علی الناس حج البیت من استطاع، این من استطاع رو برای ما تفسیر کنید شما. در یک تفسیر می‌فرماید لهو زادون و راهله، یعنی مالک باشه. در یک تفسیر می‌فرماید که واجدون لزاده و راهله. خب هر دوش که نمیشه تفسیر آیه باشه، هم خاص هم عام، هم مطلق هم مقید که نمیشه تفسیر آیه باشه، یکی از اینا باید تفسیر آیه باشه. چون اینجا این دو طائفه در تفسیر آیه شریف وارد شده، لذا بینشون تنافی وجود داره. تنافی عرفیه دیگه، عرف میگه بالاخره این من استطاع تو آیه یعنی مالک یا واجد، یکی از این دو تاست. ایشون میفرماد بالاخره آیه رو، یه وقتی هست که خود مولا در یه لسانی می فرماید یجب للمالک الحج، یه وقت در یه بیان دیگه میگه یجب للواجد الحج، میگه آقا اینا با هم تنافی نداره، مطلق و مقید هم نمیاد اینجا. اما ایشون میفرماین این در تفسیر من استطاع الیه سبیلا آمده، در تفسیر یا اون لهو مطلوب و ملاکه یا واجد ملاکه، باید ببینیم کدوم یکی از اینا ملاکه. بله نه حکم واحد، آقای خوبی میگه حکم واحده، مطلوبم واحده ولی موضوع متعدده. موضوع مطلوبم حکم دیگه اما موضوع متعدده. ایشون میگه اونجایی که مطلوب واحد حکم واحد، لا یمکن تعدد المتعلق، اما اونجایی که مطلوب و حکم واحده یمکن تعدد الموضوع. ولی زن عرض کردم اینجا مثلا انحلال مطرح میشه، یعنی در حکم واحد، حکم واحد به تعداد موضوعات چی میشه؟ انحلال پیدا میکنه. ولذا موافقت و مخالفت یه موضوع ربطی به مخالفت و موافقت موضوع دیگر نداره. اما در متعلق واحد نمیتونیم حرف رو بزنیم ما. خب عرض میکنم که اینجا حالا یک تعلیقه این بر فرمایش مرحوم والدمون داریم، حالا وقت گذشته این رو تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.